455.
سید مقاومت عنوان برنامه است از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران. شنوندگان گرامی، ساعت 16:31 دقیقه است و با برنامه سید مقاومت در خدمت شما هستیم. خیلی زمان زیادی هم تا پایان این برنامه باقی نمانده و یک بحث و گفتگوی خواهیم داشت با سردار دکتر سید مرتضی میریان، مشاور عملیات کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که همینک روی خط ارتباطی برنامه ما هستند. سردار میریان، خدمت شما سلام عرض میکنم، خدا قوت و همینطور تسلیت عرض میکنم شهادت سید حسن نصرالله، دبیر کل فقید حزب الله لبنان.
جناب عالی، همکاران محترمتون، مردم شریف ایران، امت قهرمان اسلام، همچنین خانواده محترم شهدا، بلخص شهید نیلفروشان و خانواده محترم سید و سالار شهیدان سید حسن نصرالله و همه عزیزانی که در تهاجم اسرائیل به شهادت رسیدن، عرض تبریک و تسلیت دارم، در خدمتون هستم.
سلامت بشید، خیلی ممنونم. سردار، ما یک سوال از همراهان خودمون، از شنوندگان رادیو تهران و این برنامه پرسیدیم طی ساعت‌های گذشته و مضمون این سوال این بود که پاسخ متناسب و درخور در قبال این جنایت رژیم صهیونیستی چه میتونه باشه؟ شاید پاسخ ساده‌ای به نظر برسه در ابتدا، این که پاسخ کوبنده‌ای باید باشه، دربرگیرنده باید باشه، فلج کننده باید باشه، و تعریفی که شما استادش هستید و بنده فقط چند تا کلام در این رابطه میدونم. اما سلامت باشید سردار، پاسخ درخور و کوبنده و شکننده باید چه ابعادی رو در بر بگیره و فکر میکنید که این پاسخ چه باید باشه؟
بله، ببینید، من یه مقدار این سوال شما رو بازتر کنم. بله. و جوانبش هم یه بررسی کنم. ببینید، نکته بسیار مهم در این مسئله که آیا چه پاسخی باید داده بشه یا پاسخ درخور چه باشه، اولا باید به این نتیجه برسیم که وقتی که ما در مقابل زورگویی، تهاجم و کاری که دشمن برای ما داره انجام میده کوتاه بیاییم و خویشتنداری کنیم، یقین باید بدونیم هزینش به مراتب بیشتر از مقابله کردنه. یعنی کوتاه اومدن، خویشتنداری کردن، هزینه به مراتب بالاتر از مقابله است. ما باید پای مکتب امامین انقلاب هستیم. حتی امام فرمودن دشمنان ما مثل سگ، اگر که چوبی برداری دنبالشون کنی فرار میکنن، اما اگر کوتاه بیایی و برگردی حتما میان پاشتو خواهند گرفت. این خصوصیت دشمنان ما، اما پاسخ باید عاقلانه باشه، به هنگام باشه و باعث بشه که دشمن پشیمان بشه. خب ما یک قواعدی داریم برای مقابلمون. اولا حتی آقا فهمده دوران بزندر را تمام شد، یعنی اینجا نیست که بخوان بزنن و برن با خیال راحت بگن خبری نیست. اون مال اوائل جنگ بود که ما هیچی نداشتیم و به ما حمله کردن، مظلومانه ما دفاع کردیم، اما بیش از 35-36 سال شبانه روز قدرت سازی کردیم. امروز ما به حمد الله نه قدرت خوبی داریم، قدرت تعیین کننده این داریم، دشمن هم اینو میدونه. نقطه دوم این که یکی بزنه حتما با 10 تا بخوره، اگه 10 تا نخوره دوباره تکرار میکنه. یه درس بزرگی توی حوادث هست دیگه. ببینید، همه احساس میکردن خب باید اون مشاد کرد وادی مقدار کوتاه اومد، دشمن جریتر شد، دشمن که کوتاه نیومد. با اینکه بعد و ایده هم آمریکا زیاد داده بود، اما چه اتفاقی افتاد؟ نکته ای که هست اینه که بدتر شد. دشمن ما دشمنی نیست که تابع قوانین باشه، قوانین انسانی باشه، قوانین بین المللی باشه. هیچ قانونی براش ارزش نداره. من اینا مثال زدم، گفتم که ببینید در کل دنیا تابلوی وجود داره که بوق زدن جلوی بیمارستان ها ممنوعه، چون باعث اذیت و آزار بیمارا میشه. اما اگه با بمبای جی بی یو 2-3 تنی آمریکایی توسط اسرائیل بیمارستان ها با کل کادرش، پزشکا، پرستارا، بیمارا، کودک، پیرزن، همه با هم 200-300 تا 500 تا 800 تا به شهادت برسه، این آزاده، این مشکل خاصی نداره که این بله. دنیا مشکل نداره.
تفسیر دوگانه است دیگه سردار
جانم،
عرض کردم تفسیر دوگانه است دیگه، یعنی از
دقیقاً
کلام و مفاهیم تفسیر دوگانه است.
قوانین تمدن غرب قوانین دوگانه است، قوانینی که سیاه‌پوست و سفیدپوست میکنه. بله. هنوز دنیا اینا فکر میکنن دنیا بردهداریه، یه عده بردن، یه عده گاون، یه عده گاوچرونن. خودشون گفتن آقا اگه گاو باشین همه چی حله. الان برخوردی که با اینایی که دارن نصف بودجهشون رو میذارن تو بانکاشون، نفتشون رو مجانی دارن میشن از اینکه نصفش رو بهشون، چه برخوردی میکنن؟ چه اصطلاحاتی براشون به کار میبرن؟ خب ببینید، این دنیای تمدن غربه، این آخر تمدن غرب را این نوع رفتاره، رفتاری که امروز کشتن 16-17 هزار زن و بچه براش هیچ ارزشی نداره. اما اگه حالا یه دختر خانمی سکته کنه تو ایران، باید یه مثلا سرانه فروشان تحریم شده به خاطر همین موضوع، یا مثلا در 8-9 رئیس جمهور کشورها برعلی ما صحبت کردن، یا سازمان ملل برعلی ما اجلاس میزنه. خب این چه رفتاریه، این چه نوع تمدنیه؟ و دایدار هم هستن، دایدار آزادی، دایدار حقوق بشر. امروز حرمتی برای نه بیمارستانی، نه مسجدی، نه کلیسایی، نه سازمان مللی، نه مدرسه‌ای، نه کودکی، نه پیرزنی، پیرمانی، و هیچ ارزش قائل نیستند. این روحیات و منطق دشمن ماست. خب حالا در مقابل این منطق ما حیات من نظر رو داریم. در مقابل این منطق ما اعتقاد داریم یک نفر بیگناه کشته بشه 8 میلیارد آدم کشته شده، 8 میلیارد آدم کشته. این منطق کجا؟ این منطق این تمدن غرب کجا؟ و بعد هم تو کشور ما متاسفانه بعضی از جوانها این تمدن رو میپسندن. چرا؟ چون تبلیغاتی که دارن میکنن تبلیغاتیه که سیاه رو سفید جلوه میدن. تمدنی که امروز تو اقتصادش 99% 1% جامعه را به شدت به سمت دو قطبی میبره، یا در حکومت، در سیاست، حکومت های جباری که یه رأی تا حالا ندادن، یه انتخابات برگزار نکردن، بهترین حکومت ها هستن، چون نقش گاو بازی میکنن دیگه.
بله.
انتظارم دارن از ما همون نقش رو بازی کنیم، حالا که دیکتاتور محزم باشیم هیچ مهم نیست. یا توی فرهنگ، توی اجتماع 75% بعضی کشورهای غربی ولد و زنا داره به دنیا میاد، بنیان خانواده نابود شده، اخلاق نابود شده. امروز ببینید اسرائیل میگه من اخلاقی در این ارتش دنیام و واقعا بر اساس منطقشون همینه میگن. یعنی منطق تمدن غرب اینه میگه. منطق تمدن غرب معلومه دیگه، یه عده سیاه‌پوستن، یه عده سفیدپوست. دنیا توی قسط دو تا قسمته، یه عده باید برده باشن کار برده بکنن، یه عده آقا باید باشن. خب این در اسلام، در وجود حتی ما ایرانی ها هیچ موقع ما زیر بار زور نمی رفتیم. ما طول تاریخمون افتخار می کردیم که از حق و حقیقت و روشنی و نور دفاع می کردیم. ما امروز هم به حمدالله والمنه مدافع همه مظلومان بودید، مسیحی ها، ایزدی ها، اهل سنت. میدونید بیشترین شهید ها اهل سنت جلوی داعش دادن که امریکایی از اون حمایت میکردن. و به حمدالله المنه امروز قصه غزه اتحاد جهان اسلام رو رقم خواهد زد. شیعه و سنی کنار هم دیگه از حق و حقیقت و انسانیت دفاع میکنن. امروز مردم دنیا به پا خواستن از انسانیت دارن دفاع میکنن، نه اینکه بگن حالا ما از مسلمان ها میخواییم دفاع کنیم.
بله بس انسانیت.
انسانیت داره لجن مال میشه تو دنیا توسط صهیونیست های یهودی کافر. در خدمتتون هستم. اگر
سلامت بشید. بله اگر اجازه بفرمایید با چند دقیقه باز هم در خدمت شما باشیم. کوتاه و به هر حال دو سه دقیقه نهایتا در خدمت شما خواهیم. آیه دکتر، به نظر شما این عملیاتی که الان به طور زمینی شروع شده توسط رژیم صهیونیستی در مقابل تاکتیک جنگ نامتقارنی که بدون شک راهکار اصلی است برای مقابله با ارتشای کلاسیک، واقعا اگر دوچار فرسایش بشن و طولانی مدت بشه که قطعا این گونه خواهد بود، به نظر شما تبدیل به تجربه های قبلی که داریم توی این مورد، چند مورد ما تجربه این چنینی داریم، ارتش های بزرگ در قبال جنگ نامتقارن و اعتقادی که این طرف وجود داره بر مبنای اعتقاد و مردم، اینها نکاتی است که یه مقدار این جنگ نامتقارن رو دارای آپشن ها و شاخص هایی میکنه که مقابله رو برای طرف مقابل سخت میکنه. این موضوع رو چطور میبینید؟
خدمت رو عرض کنم، شما 7 سال یمن جنگ داشت، در چه اتفاقی افتاد؟ 8 سال جمهوری اسلامی رو بر علیه جنگ کردن، چه اتفاقی افتاد؟ 20 سال آمریکا اومد در افغانستان جنگید، در چه اتفاقی افتاد؟ شما ببینید همه توطئه‌هایی که اینا کردن، مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین، عکس شده. امروز ارتش صهیونیستی اگر ارزه داشت که جلوی رزمنده ها به جنگه که تو غزه پیروز شده بود، افتخار ارتش صهیونیستی اینه که زن و بچه ها رو کشته، خونهای مردم رو خراب کرده. این افتخار یه ارتشه، یعنی واقعا شرم از این بالاتر نیست. ما تو قرآن داریم خداوند میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم و اذا بتشتم بتشتم، اینه حیوان ها و وحشی ها رو میکنید، در حالی که مردید بیاد به جنگ رزمندگان. امروز همه حمله نکرده، عقب نشینی کرده، یعنی جرأت ندارن اینا، جرأت رویایی با رزمنده رو که ندارن. اینا با هواپیما و با موشکا و اینا که آمریکایی‌ها بهشون میدن و ترابری براشون میکنن. ببینید اگر اینا مرد بودن اجازه میدادن یه تری امکانات به حماس برسه، نه اونا رو 360 درجه محاصره کنن، برای خودشون از 360 درجه بار و مهمات و همه چی برسه، اونا نباید آب و غذا برسه. اما یقین بدونید در این جنگ خداوند رقم زده نابودی نظام سلطه جهانی را، در این جنگ خداوند رقم زده نابودی اسرائیل را، در این جنگ عزت اسلام به تمام دنیا معرفی خواهد شد، در این جنگ کربلا به دنیا معرفی خواهد شد. ببینید امروز مردم غزه مثل خانواده امام حسین شدن، مظلوم، و اسرائیل و آمریکا یزید زمانه شدن، و این یزید زمانه دنیا جهان اسلام نباید فراموش کنه و بدانه امروز اسرائیل و آمریکا یزید زمانن که باید جلوش همه بایستن، همه قد علم کنن و دست واحد، ید واحد همه با هم باشیم و امید حق تعالی دشمن پیروزه، چون خدا با ماست.
بله خیلی ممنونم از شما سردار دکتر سید مرتضی میریان، مشاور عملیات کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. برای شما آرزوی توفیق و تندرستی دارم و با شما خدافظی میکنم.
بنده هم همچنین برای شما و تمام شنوندگان آرزوی توفیق و سعادت روز افتون دارم. السلام علیکم.
یه سری به دانشگاه عراق بزنیم.
هستم دانشجو لبنانی تو دانشگاه عراق هستم. ما اومدیم اینجا درباره سید حسن نصر الله صحبت کنیم. یعنی ما خیلی غمگین شدیم که سید حسن شهید شده، ولی البته ما تو مقاومت میمونیم و ان شاء الله یعنی رضوان الله علیه بكون کسب اعلی درجات الجنه والله يهدينا على سبيله يعني بطريقه. حفظ الأمانة ومع السلامة.
فاطمة زرع هستم، از بچه های لبنانی در دانشگاه عراق درس میخوانیم پزشکی. سید حسن نصرالله پدر مون و ما مسیرشون ادامه میکنیم و الله حافظه.
وعده حقیقی قرآن هست به مکتب این سید بزرگوار که انشالله این مسیر به سرانجام برسه و انشالله مسیر مقاومت روز به روز انشالله مقاومتر خواهد شد. قطعا هم همینطوره. به هر حال همطوری که رهبر فرزانه انقلاب هم اشاره کردن، جریان مقاومت منحصر در شخص نیست و این یک مکتب و مسیریه که انشالله به سلامت و صلابت بعد از ایشون از سربازان مقاومت انشالله طی خواهد شد.
سید مقاومت.
صامت قوارير الدجا ومن طفت أحلامنا أوقدنا نهجا للعلا، قد خط من أقدامنا تاريخنا يشهد لنا، برغم حقد الحاقد عاصفة رملية هدت عروش الظالمين.
زاد غيرت شرر برجان ما شد آزادگی پیمان ما، هر لا الهی باطل است در شور الله ما، هستیم با هم هم قسم عشق و عدالت راه ما.
یا جیشن علینا و خداوند فرمود پس کسانی که در راه خدا بجنگند و زندگی دنیا را به آخرت مبادله کنند و هر کس در راه خدا بجنگد و کشته شود یا پیروز شود، پاداش بزرگی به او خواهیم داد.
افغان، عراقی، سوری، یمانی، آماده آن فتح جهانی.
شنوندگان گرامی، ساعت 16:48 دقیقه است. فرصت زیادی تا پایان این برنامه سید مقاومت باقی نمانده. میهمان ارجمندی روی خط ارتباطی ماست، جناب آقای دکتر فتح‌الله کلانتری، پژوهشگر مسائل سیاسی. آقای دکتر کلانتری، خدمت شما سلام عرض میکنم. خدا قوت و تسلیت ما رو پذیرا باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون. همچنین عرض تسلیت دارم شهادت پرچمدار مقاومت، اسوه مقاومت، سید الشهدای مقاومت، شهید سید حسن نصرالله که کابوس صهیونیسم بین‌الملل و امپریالیسم جهانی. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم از شما. آقای دکتر کلانتری، با توجه به فرصت کم من حاشیه نمیرم و فقط اصل سوال رو میپرسم، سوالی که از شنوندگانمون هم ما پرسیدیم. به نظر شما در قبال جنایات رژیم صهیونیستی پاسخ درخور چه میتونه باشه؟ پاسخ مناسب چه میتونه باشه؟ شاید ظاهرا سوال ساده‌ای به نظر برسه، اما قطعا در نگاه امنیت ملی در یک اشل بزرگتر و در برگیرنده تمام جهات و جوانب، پاسخ درخور میتونه از طرفی محدود بشه، در حوزه‌های توسعه پیدا بکنه و اون وقتی که میشه یک تعریف درست از پاسخ مناسب داد. چه پاسخی در برگیرنده تمام جوانب خواهد بود؟
ببینید، جنگ بازی پینگ پونگه.
بله.
برد داره، باخت داره. در یک عملیات پیروز میشی، در یک عملیات ناکام میشی. در مجموع جنگ را باید در کلان جنگ و به معنی واقعی جنگ محاسبه کرد. تا الان ما محاسبه میکنیم برنده جنگ حزب الله بوده، رژیم صهیونیستی نبوده. بله، خود سید حسن نصرالله رحمت الله علیه در یکی از سخنرانیاشون یادمه فرمودن که یه وقت ما برنده میشیم، یه وقت شما برنده میشید. خطابش رژیم صهیونیستی. بنابراین در کلان جنگ، در استراتژی جنگ، که اصل جنگ استراتژی نه تاکتیک، اون چیزی که الان شما میبینید ارتش اسرائیل بله یک پیروزی تاکتیکی کوچیکی داشته و موفق شده نقاطی رو بمباران کنه، فرماندهان حزب الله رو شهید کنه. این یک پیروزی تاکتیکیه، پیروزی راهبردی نیست. چرا پیروزی راهبردی نیست؟ زمانی اسرائیل پیروز واقعیه که واقعا مقاومت رو نابود کنه. مقاومت فرهنگ، مقاومت مکتب، مکتب که نابود شدنی نیست. بنابراین در سطح استراتژی و در سطح راهبرد حزب الله برنده جنگ بوده. بله حالا در این عملیات یک آسیبی دیده، یک ضرباتی بهش وارد شده، این ضربات ترمیم میشه، بازسازی میشه و مطمئناً پاسخهای پشیمان کننده تری از طرف حزب الله، از طرف جبهه مقاومت به ارتش منحوس رژیم صهیونیستی داده میشه. منتها عملیات نظامی زمان میخواد، طرح میخواد، فکر میخواد، تدبیر میخواد، با احساس میشه جنگ رو مدیریت کرد. حالا اون امروز اومده این بمباران کرده، این دستاوردی داشته، ما بلافاصله یک پاسخ بدیم که این پاسخ برنامه ریزی شده نداشته باشه، امکان داره تبعات بدتری هم داشته باشه. بنابراین قطعا جبهه مقاومت پاسخ پشیمون کننده و کوبنده در قالب یک جنگ ترکیبی، در قالب یک جنگ چند وجهی، چند حوزه‌ای و چند سطحی به رژیم منحوس صهیونیستی خواهد داد. و تا الان هم در کلان جنگ، باز تاکید میکنم ما باید جنگ رو کلان ببینیم و نقطه‌ای نبینیم. بله به صورت نقطه‌ای رژیم صهیونیستی در چند روز گذشته یک موفقیت‌های رو نسبت به حزب الله داشت، اما وقتی که اینو به صورت یک فرایند، به صورت یک کلان داده می‌بینیم، می‌بینیم در سطح کلان نه، برتری با همواره با حزب الله بوده و رژیم صهیونیستی در اغلب عملیات‌ها در مقابل حزب الله کم آورده. الان یک سال ارتش به تعبیر خودشون تا دندان مسلم، خودشون میگن ارتش پنجم، البته به اعتقاد من ارتش تار عنکبوتی و یک ارتش پوشالی، در مقابل گروه کوچکی مثل حماس به زانو در آمده. الان نتانیاهو به شدت زیر فشار مردم یهودی، به شدت زیر فشار ساکنین منطقه شمالی فلسطینه که مهاجرت کردن رفتن، اختلافات داخلی بین کابینش ایجاد شده، لذا برای برون رفت از وضع موجود نیاز به یک پیروزی تاکتیکی کوچیک داشت که بتونه داخل رو سر سامان بده و این عملیات بمباران هوایی ناجوان مردانه رو انجام داد. چرا این انجام داد؟ چون در عرصه میدان کم آورد. ارتش هایی که در عرصه میدان، در عرصه زمین کم میارن، جنگ رو از زمین میارن داخل شهرها. در 8 سال دفاع مقدس ما داشتیم، ما هر وقت در جنگ خودمون شدت عملیاتمون علیه ارتش صدام بعثی زیاد میشد، دستاورد داشتیم، در میدان کم می آورد، می آمد شهرها رو بمباران میکرد. یعنی پاسخ میدان رو در داخل شهرها میداد.
آقای دکتر کلانتری، خیلی عذرخواهی میکنم. آقای دکتر کلانتری، با توجه به فرصت کمی که ما داریم، ما کمتر از 1 دقیقه و 30 ثانیه فاصله داریم و فرصت داریم. به نظر شما الان این تفکر که اسرائیل اگر این گونه فکر بکنند که حزب الله رو در نقطه‌ای قرار دادن، در این پینگ پنگی که شما فرمودید، در نقطه بازدارندگی، یعنی حمله‌ای که انجام دادن حزب الله رو در موقعیتی قرار داده که دیگه عملی انجام نده، آیا این تفکر درستی است؟
نه،
حملات بازدارنده بوده.
حملات رژیم صهیونیستی هیچ وقت باعث انفعال حزب الله نخواهد شد. هیچ وقت حزب الله رو بازدارندگی در مقابل حزب الله ایجاد نخواهد کرد که حزب الله پاسخ نده. مطمئن باشید با پاسخ حزب الله روبرو خواهد شد و پاسخ هم پشیمان کننده خواهد بود.
بله. ممنونم از شما دکتر فتح‌الله کلانتری، سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم. ممنونم از شما.
خدا نگهدار شما.
شنوندگان گرامی، گفتگو کردم با دکتر فتح‌الله کلانتری، پژوهشگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه عالی ملی.
شریان حزب الله ماشاء الله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرة الا بالله، لا فتح ولا نصرة الا بالله. بسم رب سلیمانی، ای خط
آتش ایرانی، رسیده وقت نمایش موشک های تهرانی. بسم رب ابو مهدی، ما این نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی. محور طوفانی، مهنیه و چمرانی، تا علی علم دارمون ما فاتح میدانی. لشکر احراری، خشم پروردگاری.
شنوندی عزیزی پیمک دادن و سلام و خدا قوت گفتن و گفتند ریشه اسرائیل و حامیانش باید کنده شود. رحم کردن به گرگ باعث از دست دادن فرصت ها می شود. به امید پیروزی حق برابر باطل. خیلی ممنونم از خانم میرانی و سپاس از همه شما عزیزان که با من و همکارانم در برنامه سید مقاومت هم بود. تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.
نحن المنتقمون، اسمع اسمع یا صحیون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع یا صحیون.
صدای شهر.
درود به شما شهروندان شهر تهران، هر کجای پایتخت که هستید ازتون دعوت میکنم 5 دقیقه صدای شهر رو بشنوید.
ترافیک.
برای انتخاب مسیر بهتر شما عزیزان شنونده، جایی که الان ترافیک سنگینی دارند رو بهشون تو فرصتی که داریم اشاره میکنم. بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی شرق به غرب از تونل نیایش تا محدوده بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی و در ادامه بزرگراه آبشناسان از بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی تا خیابان ایران شهر در حال حاضر ترافیک سنگین هست. بزرگراه شهید همت شرق به غرب هم حد فاصله بزرگراه شهید مدرس تا بلوار جنت آباد ترافیک سنگین داره. در بزرگراه آیت الله حکیم شرق به غرب از مقابل پارک پردیسان تا بزرگراه شهید ستاری شاهد ترافیک سنگین هستیم. بزرگراه شیخ فضل الله نوری در مسیر شمال به جنوب هم از بزرگراه آیت الله حکیم تا بلوار چوب تراش شرایط ترافیک سنگین رو داره. تراکم زیاد خودروها و کندی حرکت در بزرگراه جلال آل احمد مسیر شرق به غرب هم دیده میشه از بزرگراه کردستان تا بزرگراه شیخ فضل الله نوری. همینطور بزرگراه شهید یاسینی که در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید باقری تا خیابان پیروزی و در ادامه بزرگراه بسیج از خیابان پیروزی تا بلوار زمزم ترافیکش سنگین هست. و بزرگراه آزادگان غرب به شرق که از خیابان بوعلی تا میدان بسیج ترافیک سنگین داره و در ادامه هم بزرگراه بسیج جنوب به شمال از میدان بسیج تا مقابل شهرک قصر فیروزه ترافیکش سنگین هست.
موحد دانش، سر تقاطع سواری هستم و چراغ راهنمایی این چهار راه رو بررسی میکنیم که گویا دچار اشکالی هستش. ببینیم برای آبرین پیاده هم مشکلی به وجود میاره این نوع زمان بندی. شما آبر میشه بر ما بفرمایید نظرتون چیه؟ شما چه جوری میبینید؟
چون فکرم اصلی تره به این دلیل اینجا رو اینطوری کرده باشن، تصور من اینه.
خیلی ها میگن با توجه به اون سراحی که اونجا باز شده خوبه که اصلا چشمک زن باشه، چی فکر میکنی؟
ببینید چشمک زن هم باشه، یه مشکل دیگه هم که بشه، متاسفانه خیلی از راننده ها برای آبروی پیاده ارزش و احترام قائل نیستن. یعنی چشمک زن بشه، فرضاً آبروی پیاده هم بخواد رد بشه، جوری میاد جلوش که عملا مانع از حرکتش میشه و احتمال خطر تصادف هم وجود داره. باز هم با توجه به اینکه ما حالا فرض فهمید حالا این معبر رو جای خود معابر دیگه شهر هم شامل خیابان های دیگه چهارراه های دیگه شما از خط کشی هم میخواید در چی یه وقتی ببینید حتی تو هم زمانی که چراغ قرمز آقای ماشین میاد تو اینجوری رانده میخواد استراحت بشه، دیدید توجه نمیکنه که اون لحظه آبر پیاده میخواد بره. و حتی متاسفانه برعکسش هم هست، انصاف هم رعایت میکنیم، یه وقتی هم هست چراغ برای آبر پیاده قرمزه، متاسفانه آبر پیاده در وسط رد شدن ماشینا میاد رد میشه، اینم درست نیست.
شما به ما بگید توی کدوم تقاطع از شهر تجربه کردید و فکر میکنید که زمانبندی چراغ کاملا غلطه و ترافیک رو بیشتر میکنه. اینو به 88823001 امروز اطلاع بدید تا ما پیگیر بشیم. کدوم تقاطع شهرمون زمانبندی چراغش غلطه؟
عصر شما همراهان گرامی رادیو تهران بخیر، بسیار سپاسگزاریم که همچنان با پخش